درخشان شد سیمای زمان از سر مهر تو بلفشان شد ای رحمت بی پایان ای آینه رحمان ای مائده سبحان ای روشنی ایمان یا امام الروس یا سندی انت باب الله و معتمدی فبدنیا یا آخرتی یا رسول الله
دوازده و سی دقیقه است و میخواییم سرمشق رو براتون پخش بکنیم، بررسی موضوعی کتاب شریف نهج البلاغه حضرت امام علی علیه السلام که دیشب هم لیلة المبیت بود و میدونید چه اتفاق بزرگی امام اولمون رقم زدند. حجت الاسلام و المسلمین محدثی و برنامه سرمشق.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان برنامه سرمشق. بحث ما ادب در نهج البلاغه است. از ادب کردن نفس و خودسازی گفتیم، از تربیت جامعه از سوی مسئولان و رؤسا هم گفتیم. یکی از حوزه‌های تأدیب و تربیت شایسته در مورد فرزندان هست. در حکمت 399 از جمله حقوق فرزندان بر عهده پدران رو در کنار نام نیکو گذاشتن و تعلیم قرآن تربیت شایسته بیان میکنه. حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. این یحسن ادبه یعنی ادب او را نیکو بسازه، تربیت شایسته. این کلیه. سوال برای والدین پیش میاد که چطوری، با چه روشی، آموزش چه مطالبی و مهارت‌هایی، تربیت کردن با چه اخلاقیات و صفاتی. در کتاب شریف محجت البیضا از مرحوم فیض کاشانی در جلد 5 ضمن بحث از آیه 6 سوره تحریم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، مطالب و رهنمودهای جالبی است که حیف در این برنامه اونها رو تقدیم شما عزیزان نکنم. می نویسد که کودک امانتی است در دست والدین، دل پاک او گوهر گرانبهایی است ساده و خالی از هر نقش و صورت و آمادگی پذیرش هر نقشی رو داره. اگر به کار خوب عادت داده بشه به همان صورت بزرگ میشه و تمام معلمان و مربیان او در کارهای خیر و ثواب او شریکن، و اگر به بدی خو بگیره بدبخت میشه و گناهش به گردن سرپرست و ولی اوست. حفظ فرزندان و خانواده از آتش آخرت که در آیه هست به آن هست که تربیت و تهذیبشون کنه و اخلاق خوب رو به اونها بیاموزه و نگذاره با همنشینهای بد بیامیزند، او رو به خوشگذرانی عادت نده. لازم است که فرزند رو از همان کودکی به تربیتش مواظبت کنند. برای نگهداری و شیر دادن او زنی درستکار و دیندار و حلالخوار به کار بگیره. هرگاه گمان کرد که تشخیص خوب و بد در فرزند پدید آمده لازم است که از او خوب مراقبت کنه. این آغاز حالت تشخیص، دقت کنید به این نکته، آغاز حالت تشخیص وقتی است که شرم در او ظاهر میشه. پس اگر اظهار شرم و حیا کرد و بعضی از کارها رو ترک نمود، برای این هست که نور عقل بر او تابیده که بعضی از کارها رو زشت میبینه و از اون شرم داره. این هدیه ایست از سوی خداوند به او و مژده ایست بر معتدل بودن اخلاق و نشانه صفای قلب اوست. این نکته های زیبا رو در بخش بعد هم خدمت شما تقدیم میکنم.
عفیف کندی میگوید در یکی از روزها برای خرید لباس و عطر وارد مکه شدم و در مسجد الحرام در کنار عباس ابن عبدالمطلب نشستم. وقتی خورشید به اوج بلندی رسید، ناگهان دیدم مردی آمد و نگاهی به آسمان کرد و سپس رو به کعبه ایستاد. چیزی نگذشت که نوجوانی به وی ملحق شد و در سمت راست او ایستاد. سپس زنی وارد مسجد شد و در پشت سر آن دو قرار گرفت. آنگاه هر سه با هم مشغول عبادت و نماز شدند. من از دیدن این منظره در شگفت ماندم. رو به عباس کردم و گفتم امر عظیمی میبینم. او گفت آیا این سه نفر را میشناسی؟ گفتم نه. گفت نخستین کسی که وارد شد و جلوتر از دو نفر دیگر ایستاد برادرزادم محمد ابن عبدالله است و نفر دوم برادرزاده دیگرم علی ابن ابی طالب است و سومین نفر همسر محمد است. او بر این باور است که آیین وی از جانب خدا بر او نازل شده و اکنون در زیر آسمان کسی جز این سه از این دین پیروی نمی کند. عفیف بعدها که مسلمان شد همواره با تأسف می گفت ای کاش همان روز اسلام را می پذیرفتم و سومین نفری می شدم که به رسول خدا ایمان آورد.
ای مظهر عشق و صفا، ای اسره جود و سخا، آزادگان را مبتدا، آقای مردان مرتضا، نور الهدا شمس و سها، مولود درگاه خدا، مفتاح فتحی جان فضا، بر کنت و کنزن مخفیا.
فیلسوف، نویسنده، شاعر و سیاستمدار معروف علامه محمد اقبال لاهوری اشعاری به زبان فارسی در مدح اهل بیت پیامبر اکرم علیهم السلام سروده. یکی از سروده های ایشون رو در ستایش مولای متقیان حضرت علی علیه السلام تقدیمتون میکنیم. خاکم و از مهر او آیینه‌ام، میتوان دیدن نوا در سینه‌ام، مرسل حق کرد نامش بو تراب، حق ید الله خواند در ام الکتاب. هر که دانای رموز زندگی است، سر اسمای علی داند که چیست. خاک تاریکی که نام او تن است، عقل از بیداد او در شیون است. شیر حق این خاک را تسخیر کرد، این گل تاریک را اکسیر کرد. مرتضی که از تیغ او حق روشن است، بوتراب از فتح اقلیم تن است. هر که در آفاق گردد بوتراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب.
علی خلاصه وحی است، علی 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 خلاصه وحی
استاد جواد محدثی.
سخنان حکیمانه و راهکارهای ادب فرزند رو از کتاب مرحوم فیض کاشانی به بهانه کلام مولا که حق فرزند بر پدر تربیت و ادب نیکوست بیان می کردیم و ان یحسن ادبه. فیض کاشانی می نویسد که نخستین صفتی که کودک بر آن غالب می آید حرص غذا خوردن. شایسته است در این مورد خوب تربیت بشه، مانند اینکه غذا رو با دست راست برداره، بسم الله بگه، از جلوی خود غذا بخوره، پیش از دیگران شروع به غذا خوردن نکنه، به غذا و کسی که غذا میخوره چشم ندوزه، در خوردن عجله نکنه، غذا رو خوب بجوه، لقمه ها رو پی در پی بر نداره، دست و لباسش رو به غذا آغشته نکنه، گاه به گاه خود رو به نان بی خورش عادت بده، پرخوری رو بد بدونه و شخص پرخور رو به چارپایان تشبیه کنه. والدین باید نزد فرزند خود کودک با ادب رو که کم میخوره بستایند، تعریف کنند، او رو علاقمند سازند که به هر غذایی اکتفا کنه، به غذا چندان اهمیت نده، غذا دادن به دیگران در نظرش مهم باشه، خودش رو به غذای ساده عادت بده که قناعت کنه. والدین باید کودک رو از همنشینی با کودکانی که به رفاه و خوشگذرانی و پوشیدن لباس‌های گرانبها عادت کردن منع کنه. کودک اگر در آغاز رشد هست به حال خود رها نشه، غالبا اگر رهاشون بکنن بدخو، دروغگو، حسود، دزد، سخنچین، لجباز، پرحرف، حیله‌گر و خودرأی و بی‌پروا میشن. با تربیت خوب از تمام این صفات محفوظ میمونن. لازمه که کودک به فراگیری قرآن و داستانهای نیکان بپردازه تا دوستی نیکوکاران در زمین دلش کاشته بشه. هرگاه در کودک اخلاق نیک و کار ستوده بروز کرد، لازمه که احترام بشه، پاداشی خوشنود کننده دریافت کنه، در میان مردم ازش تعریف بشه، اگر خطایی کرد اون رو پیش دیگران افشا نکنن، تا کودک تصور نکنه که حق داره به هر کسی جسارت کنه. اینها نمونه هایی از کیفیت ادب کردن فرزند هست که بر عهده اولیاست. شاید در برنامه بعد نمونه های دیگری رو هم بیاریم و چه خوب است که سرمشق والدین و اولیا و مربیان این گونه نکات باشه که به فرزندان بیاموزن.
علی مظهر اقتدار خدا، علی دائما در جوار خدا، علی برترین شاهکار خدا، علی را بود جان و جانان علی، جدا از خدا نیست یک آن علی.
رسول خدا یک وقت امر فرمود به انتخاب خودش هر دو نفری دو تو برادر هم بشن. انما المؤمنون اخوه، که به طور عام است، علاوه برادری خصوصی هر دو نفر. وقت هم عجیب دی، محمد بخواد تعیین کنه معلوم است انتخاب محمد، اقد انتخاب قشنگی رسول خدا تو برادری کرد. وقت البته در باب برادری هم باید هر کس با برادرش چنان صفا باشد، چنان وفا باشد، یار و یاور باشد که اگر یکیشون رفت سفر جبهه جنگ، او که دیگه بمونه کار خونه رو اداره کند و از زندگی او رو تکمیل کند، حسابی برادر باشد، یار و یاور باشد. چه خلاصه همه رو قرار داد الا برای کسی که برادر معین نکرد، علی ابن ابی طالب بود. اینجا یه عده روایاتی از طریق شیعه و سنی عرض کردم دارم، اینجا امیرالمؤمنین محزون شد. خب یا رسول الله چه شده است؟ برای هر کس برادری معین کردی الا من. تا این رو گفت فهمید علی جان تو رو برای خودم گذاشتم، تو برای خود من، تو برای منی. حتی این که باز روایات دیگر است که رفت رو منبر، رسول خدا علی را بود روی منبر، فرما ایها الناس هازا اخی، آیا علی برادر تو محمد مصطفی. انت اخی و وصیی و وارثی، لحمک من لحمی، دمک من دم.
دل هر عاشق شیدا علی گوید، علی گوید حیدر حیدر.
برنامه سرمش رو با این بیت درباره علی علیه السلام به پایان میبرم که باغ جنان من تویی، ریشه جان من تویی، آب حیات من تویی، زنده ام از ولای تو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی علی مولا علی، علی 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 علی، علی علی مولا علی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب کهکشان نیستی، نوشته محمد هادی اصفهانی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب کهکشان نیستی در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس زندگی آیت الله سید علی قاضی طباطبایی نوشته شده. در قسمت قبل شنیدید که بعد از یک سال موندن سید علی آقای قاضی در نجف و نامنگاری با پدرش، بالاخره میرزا حسین اجازه داد پسرش در نجف بمونه. مدتی بعد میرزا حسین قاضی از دنیا رفت و سید علی از شنیدن این خبر قصه دار شد، اما سعی کرد به خودش مسلط باشه و به زندگی و درس و بحث و عبادتش برسه. یه روز همسرش رخشنده سادات و صدا زد و گفت که میخواد باهاش حرف بزنه. رخشنده با سینی چایی به سمت شوهرش رفت و منتظر شنیدن حرفاش شد. و حالا ادامه روایت کتاب کهکشان نیستی در قسمت ششم. سید علی ساکت بود. قلب همسرش به شدت میتپید. دلشوره داشت. فکر میکرد چیزی شده که سید علی نمیخواد بهش بگه. کمی که گذشت رخشنده سادات گفت:
چی میخوای بگی سید؟ بگو، راحت باش.
رخشنده سادات، تو بهتر میدونی که من سالها بود آرزوی زندگی کردن در نزف و داشتم. صبح و شب توسل کردم و خداوند با تقدیری که پیش روم گذاشت مسیری مقابلم باز کرد که الان دیگه میتونم نزف بمونم. اما
چی؟ حرف تو بزن سید.
خواستم بگم که من باید نزف بمونم، اما تو مجبور نیستی بمونی. اگه میخوای میتونی برگردی تبریز.
اصلا توقع شنیدن این حرفو نداشتم سید، ولی چرا این حرفو میزنی؟
بخت نکن لخشن دیزان، نمیخواستم ناراحتت کنم. هر وقت میام خونه، از این که تو چراغ خونه هستی، با این همه صفا و مهر و محبت همه دل و زونم زنده میشه. تو بعد از خدا و امیرالمؤمنین همه دار و ندار من هستی، همه دار و ندار من تو این شهر. فقط میخواستم اینو گفته باشم تا امیرالمؤمنین ببینه و بدونه که من مجبورت نکردم بمونی. نمیخوام حتی اگه کمی تو حال و هوای تبریز هستی و نداری و فقری من ذره‌ای برات مشکلی، به زحمت بیفتی. خدا خودش میدونه. اینو گفتم که تکلیف شرعی مو انجام داده باشم، وگرنه دلم از گفتن این حرف پر از غم و غصه است.
سید علی جان، تایتون خوش، من عاشق زندگی کردن با تو بودن کنار امیرالمومنین هستم.
میدونستم، خدا شما رو برای من حفظ کنه.
اما شرطی دارم سید علی.
بفرما، چه شرطی؟
موندنم شرطی داره.
اهل معامله هستم، بگو.
باید برای میرزا باقر آقا برادرم نامه بنویسی و بگی مال و اموالم تو تبریز بفروشه تا با هم بریم حج، و اگه ممکن بود با ما بقیه اون اوسای زندگیمونو یه سر و سامونی بهش بدیم.
سید علی نگاه معناداری به همسرش رخشنده سادات کرد و با خنده گفت
آخرش کار خودتو کردی.
سرت همه ندیجه سید علی جانم. چی
کار میتونم بکنم؟ خیلی خوب قبوله.
پس می نویسی؟
می نویسم انشالله. شرط دیگه نداری؟
شرط دیگه هم اینه که عشقی منو مشروط نکنی، بیزار کنار زندگی کنم.
سید علی نفس عمیقی کشید و حسی آرام بخش همه ی وجودشو پر کرد. سید علی آقای قاضی کنار استادش سید مرتضی کشمیری تو حجره نشسته بود که در باز شد و شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی وارد شد. شیخ حسن علی جوانی همسن و سال سید علی بود. سید مرتضی و سید علی به احترام مهمان بلند شدند و سلام کردند. سید مرتضی گفت
بفرمایید بنشینید جناب شیخ حسن علی.
شیخ حسن علی دو زانو نشست. سید مرتضی لبخندی زد و گفت
خوش اومدی شیخ حسن علی. با سید علی درباره این صحبت میکردیم که طریق وصول به حقیقت منحصر در تبعیت و پیگیری قرآن و سیره و سنت اهل بیته.
شیخ حسن علی به نشونه تایید سر تکون داد و گفت
بله جناب سید.
شیخ حسن علی زیر چشمی به سید علی نگاه کرد که محو جملات سید مرتضی کشمیری شده بود. سید مرتضی زیاد اهل حرف زدن نبود، اما وقتی لب باز میکرد آروم و موقر و شمرده شمرده حرف میزد. روح شنونده طوری از شنیدن حرفهای اون آروم میشد که حس میکرد نسیمی سحرانگیز از بهشت الهی بر جانش وزیده. شیخ حسن علی و سید علی محو آرامش روحانی و جملات آسمانی سید مرتضی شده بودند. کمی که گذشت سید مرتضی کشمیری از حجره بیرون رفت و راه افتاد سمت حرم. سید علی و شیخ حسن علی هم همراهش رفتن. نزدیک ظهر بود و سید مرتضی باید مثل همیشه در کنار باب الحاجات تو ضلع جنوب غربی حرم نماز جماعت میخوند. وقتی رسید به نماز ایستاد. بعد از اقامه نماز ظهر و عصر شیخ عدنان طلبه جوان عراقی به سمت سید مرتضی رفت و منتظر شد تا تعقیبات نماز سید تموم بشه. سید مرتضی به اون نگاهی کرد و بدون اینکه حرفی بزنه به سجده رفت. کمی که گذشت سر از سجده برداشت و گفت
سلام علیکم.
شیخ عدنان از جاش تکونی خورد و گفت
سلام علیکم جناب سید، عرضی داشتم.
بفرمایید.
سید علی آقای قاضی، شیخ حسین عاملی و سید سعید معمار که شاهد اون ماجرا بودن با دقت به حرفای شیخ عدنان و سید مرتضی گوش میکردن. شیخ عدنان با لکنت زبانی که سعی میکرد اونو مخفی کنه گفت
جناب سید، ماشاءالله شما با این حتی که بر علوم نقلی دارید و بخش چشمگیری از میراث ربایی رو از حفظید و بسیاری از علما مثل محدث نوری در صحت روایات به نقل شما اعتماد میکنن و اونو حجت میدونن، آیا به روایات مستحبات نماز جماعت برخورد نفرموده اید که اهل بیت علیهم السلام دارن به رعایت حال اضعف معمومین دستور دادن؟
سید مرتضی سرشو پایین انداخت و تو فکر رفت، اما شیخ عدنان با سماجت ادامه داد
این جماعت می آیند و می روند و بسیاری به دلیل طولانی شدن نماز شما دچار ضعف و خستگی می شن و به نظر میاد طولانی شدن نماز جماعت شما موافق سیری اهل بیت نباشه.
شیخونا نگاهی به بدن من بنداز.
منظورتون چیه جناب سید؟
به این بدن نگاه کردی و جسه منو دیدی؟ در بین همه این جماعتی که به نماز میان، من از لحاظ بدنی از همه ضعیفتر و نحیفترم. به تعبیری از عف نمازگزارانم.
شیخ حسین که خندش گرفته بود به سید علی قاضی نگاه کرد و از چین خوردگی های کنار چشمای اون فهمید که اونم در دل میخنده، اما سعی میکنه تو صورتش چیزی ظاهر نشه. شیخ عدنان که از جواب سید مرتضی سردرگم شده بود با چشمانی بهت زده چند بار سر تکون داد و اجازه مرخصی گرفت. بعد در حالی که خیره خیره به سید علی نگاه میکرد از مقابل سید مرتضی بلند شد. سید مرتضی انگار که اتفاقی نیفتاده دوباره تسبیحشو برداشت و مشغول ذکر شد. شیخ حسین عاملی، سید علی قاضی و سید سعید معمار به سمت حرم می رفتن. شیخ حسین همینطور که قدم می زد گفت:
سید مرتضی چه مرد عجیبه، چه فراستی داره، دیدین چطور جواب شیخ عدنانو داد؟
سید سعید که سابقه ی رفاقت طولانی با سید مرتضی داشت با خنده گفت:
من عجایبی از سید مرتضی دیدم که اینا مقابلش هیچه.
سید علی هم که ساکت بود لبخند زد و سر تکون داد و گفت:
منم چند روز پیش امر عجیبی از سید مشاهده کردم.
شیخ حسین که شیفته ی کرامات و احوال سید مرتضی بود، برای اینکه ماجراهای پیش اومده را از زبان دوستانش بشنوه گفت:
بیا چند دقیقه بشینیم و چند کرامت از سید مرتضی برای هم تعریف کنیم.
هر سه به سمت سکوی از حرم رفتند که زیر یکی از هشتی‌های روبروی ناودان طلا و پشت به قبله بود. در همین وقت سید مرتضی که از سمت باب و ساعات به سمت باب شیخ طوسی می رفت، شیخ حسن علی رو دید. به سمت اون رفت. شیخ حسن علی با دیدن استادش گفت:
سلام علیکم جناب سید.
سلام پسرم، دوستانت کنار باب القبله دیدم، اگه دوست داری برو سراغشون.
بله جناب سید، برو تسم.
سید مرتضی لبخندی زد و رفت. شیخ حسن علی راه افتاد سمت دوستانش و کنارشون نشست. شیخ حسین گفت:
خوش آمدی شیخ حسن علی، نشسته بودیم و میخواستیم کراماتی رو نقل کنیم که از جناب سید مرتضی کشمیری دیدیم. از اونجا که شما هم با ایشون نشست و برخاست داشتی، اگر چیزی در نظرت بگو تا استفاده کنیم.
شیخ حسن علی سری به علامت تایید تکون داد. شیخ حسین رو کرد به سید سعید معمار و گفت:
سید سعید، شما شروع کن که سفرهای زیادی با استاد رفتی.
سید سعید چند کرامت از سید مرتضی تعریف کرد. شیخ حسین و شیخ حسن علی هم کراماتی عجیب از سید مرتضی تعریف کردند. کمی که گذشت سید سعید رو کرد به سید علی و گفت:
سید علی آقا، شما ساکتی، گفتی چند روز پیش شاهد واقعی عجیبی بودی، چی بود؟
سید علی رو به جمع کرد و گفت:
بله، من متوجه شدم که سید مرتضی از وضوحات برای اداره معیشتش استفاده نمی کنه و زندگیشو با بافتن زانماز می گذرونه. این برای من بزرگترین کرامتی بود که از ایشون دیدم.
احسنت!
صدای شیخ لاغرندامی بود که کنار سکو و مقابل اونا ایستاده بود. سید سعید، شیخ حسن علی، شیخ حسین و سید علی همه به سمت صاحب صدا برگشتند. اون کسی نبود جز شیخ محمد بهاری همدانی، مردی که بعد از رحلت ملا حسین قلی همدانی وصی سلوکی او در نجف شده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب کهکشان نیستی، خدا نگهدار.
دوستان خوبم، تکرار برنامه روایت کتاب رو میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. در ادامه برنامه ها با اعلام ساعت 13 از رادیو معارف بر بال سخن رو براتون پخش میکنیم در سال روز هجرت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه